مرکز ملی تستی نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه های کشور را منع میکند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه ها نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو میشوند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. در چندی از دانشگاه های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. طرحی که مرکز ملی تستی تهیه نموده است زیاد نمودن دوره های قبول حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد، هدف از این تر افزایش قبول داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان، معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی، اخیرا در نشست خبری این نهاد گفت اگر تر قبول شود، در نظر است مرکز 4 مرتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذراند، البته اگر لایحه قبول شود، و 4 مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند، ماهی مارت اپریل یکم مرحله، بعد مرحله به قیدگیری ماهی ایون دوم، بعدن در ماهی سپتامبر ماه اگر از حساب نفران که از مهاجرت برگشتند یا حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قیدگیری را براه میمونیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این تر دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فاصلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می شدند. پس از انجام این دو دوره امتحانات مرکز تستی، مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلی مقصد آدمایی که چریز خارجی کدام میان پول کلون قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کلون اسات کردن با مرکز تستی طرف مرکز تستی میتونید که برای همین مبلغ هست در شو که 220 موز شیدگی با هم قدر پول میتونید که صاحب نام دانشجو شود.
مرکز ملی تستی را مهلتش بود چهار چریز دانشگاه خوبتر است برای که آسانتر داخل میشد.
کارشناس عزیز نقیبزاد روزی دویوم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبول مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک، و دویوم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه. یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت، مخصوص در ساحه معارف ما باید به صفت توجه بیشتر دیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره میکنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه قبول می شوند شرنماویان و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ در شهر تاشکند ازبکستان دو مدال به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در جام آسیا در ازبکستان تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 3 تا 5 مارت در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. پهلوان 20 ساله تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال با گوشتگیری ازبکستان مهردین تیلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. امام علی در قوازمایی نهایی به نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلویوی 28 ساله غلبه کرد. این اولین مدال او در مسابقات سلسله جهانی جودا گرند سلم به شمار می رود. به امام علی نورعلی بجز از مدال طلا و امتیازهای المپی اینچنین جایزه مالی به مبلغ $5,000 سپرده شد. امام علی نورعلی که قهرمان جهان میان جوانان است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می‌نمایم که در چمپیون‌های جهان بین کلانسالان مدال‌های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن 81 کیلو برنده مدال برنجی گردید. وی پس از 3 پیروزی به رقیبانش از مصر، اوکراین و ازبکستان به نیم فینال برآمد. ولی سامان در دور نیمه نهایی از نماینده آوستریا شامیل بورچاشویلی شکست خورد. محمدبیکوف برای به دست آوردن مدال برنجی با برادر شامیل وچید بورچاشویلی آوستریایی غالب آمد. سامان بجز از مدال و امتیازهای المپی اینچنین با جایزه مالی با مبلغ $1,500 مکافاتانیده شد. در روز آخرین مسابقات در سبقت مردان تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 13 ورزشگر، 11 مرد و 2 زن داخل بود. نمایندگان دیگری تاجیکستان در دورهای انتخابی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در بازی دویمش روز 5 مارس در تاشکند تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری گروه سی منتخب جوانان اردن که در دور اول دسته تاجیکستان را با حساب 2-0 شکست داده بود از منتخب کره جنوبی با حساب 0-2 مغلوب شد. در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های دو دور مسابقات دسته کره جنوبی با 6 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده پیشکی به دور بعدی راه یافت. دسته های اردن و تاجیکستان که 3 امتیازی گرفتند متناسبا در جای های دویم و سیوم قرار دارند و برای راحت دویم به 4 فینال مبارزه می برند. منتخب عمان بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دور نهایی مرحله گروهی روز چهارشنبه 8 مارس منتخب جوانان تاجیکستان با دسته کره جنوبی و تیم اردن با منتخب عمان رقابت می کنند.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که 1 سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои 1 сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من به آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدا معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محله که من کار میکردم عملاً خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش‌های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب‌های کتابم را به مسئله جشن‌های عروسی و خراجات در مراسم‌ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه‌ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می‌نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز 3 دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید، بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدانیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشان را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انعنه‌های ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاعی به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی رو نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چون این تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا می сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики». Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدن قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جا می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چهار ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و آن رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بیلتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
І іменно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми і угрожает самосознанию людей.
По назарі шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتичність воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاست شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان را تحلیل نمی کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمیبینم. و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
В другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی رو آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار رو باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур Изиот, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер, Бомо, Дарбуры, Сунату, Анахой, Тоджикистон, Субад, Микарта. Шакур Изиот, Елена Борой, Вахты, Шумо.
Рахмати Калон.
سی تو مهمان بودم در بندی خیال سی نگریان بودم تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم من در غم قیس پتی تو حیران بودم تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم تو حیران بودم راهی تو صفه بی بختی تو خندامان پستی تو زیاد نباد و سه چندان با عشقی تو که در زمیری من خواهد مان مانمی رو خم همیشه گربندان با تو مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم تو شانی شمس قدر بری یاری دیگر تو حیران بودم افسوس نمیخورم که خوردم غمی تو چون تو شب دیر همیشه بودم غمی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم غمی تو